برنامه روزانه، من فیروزه آدابی هستم و در 27 صبح فروردین ماه همراه شما. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها به شما تقدیم میشه و نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق 162 میتونید با ما در میون بگذارید. شماره پیامک ما 30,000-35. اما آنچه امروز در روزنه خواهید شنید: التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با پانسمان نانویی، حمایت 1 میلیاردی از کسب و کارهای دوره سطح فناوری 3 و بالاتر، راه اندازی آزمایشگاه افزایش مهارت‌های کودکان در فضای مجازی، و پرسش و پاسخ با موضوع بوی بد دهان و کارشناسی دکتر حسین حساری، دندان پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه. نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون را از طریق 162 به ما بگید. برنامه روزانه رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 9:55 دقیقه بشنوید. اما بریم سراغ اولین گفتگوی امروز با خانم دکتر عادله قلی‌پور کنعانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان و استادیار دانشکده فنی و مهندسی. خانم دکتر قلی‌پور، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام و عرض احترام خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما. خب راجع به التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با پانسمان نانویی می‌خوایم صحبت بکنیم و اینکه به هر حال این کار یکی از دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان بوده که میتونه باکتری‌ها رو از بین ببره و البته خب روند بهتر شدن زخم رو هم تسریع کنه. توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم با توجه به اینکه یکی از مشکلات آزاردهنده بیماران دیابتی همین زخم‌های دیابتی هست.
بله، خواهش می‌کنم. در خدمتون هستم. سلامت باشید. ببینید، به صورت کلی همونجور که اشاره کردید، یکی از در واقع حالا شایع ترین بیماری هایی که در سطح جهان و خب متاسفانه در کشور ما هم بسیار زیاد شیوع پیدا کرده به دلیل تغییر سبک زندگی، بیماری دیابت و یکی از نمودهای به حال آزاردهنده دیابت، بحث مربوط به در واقع زخم های دیابتی هستش که زخم پای دیابتی در واقع یکی از حالا مهمترین اتفاقات و چالش هایی هستش که اغلب بیماران و پزشکان باهاش در واقع دست و پنجه نرم میکنن. نکته که وجود داره این هستش که به صورت کلی کنترل عفونت در زخم های دیابتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستش و این کنترل عفونت میبایستی که به گونه انجام بشه که در واقع روند درمان زخم به تعویق نیفته و بحث در واقع کنترل زمان هم بسیار اهمیت داره، چرا که فرد دیابتی معمولا یه چیزی هول و هوش یک ماه و نیم حداقل 45 روز با زخم اگر روند درستی داشته باشه در واقع درگیر هستش و خب به هر حال از بحث که از کار زندگی فرد دردی که میکشه و معضلاتی که اطرافیانش دچارش میشن و حالا بحث هزینه هایی که در واقع متحمل میشه، همه اینها مواردی هستش که جزو چالش های افراد هستش. حالا شرکت دانش بنیان نانو ساختار کنعان به عنوان اولین شرکت تولید کننده پانسمان های نانو فیبری در خاورمیانه شناخته میشه که در واقع پانسمان های نانو فیبری بر پایه در واقع پلیمرهای طبیعی رو تولید میکنه که در واقع در اون از عصاره های طبیعی به عنوان مواد آنتی باکتریال و کنترل کننده عفونت بارگذاری شده که به صورت آهسته رهش این عصاره ها در واقع وارد میشن بر روی بستر زخم و درمان رو همراهی میکنن.
خانم دکتر راجع به آهسته رهش هم یه توضیح کوچیک برای دوستانمون میدین؟
خواهش میکنم. حتما. آهسته رهش مقصود این هستش که زمانی که شما یک ماده رو استفاده میکنید بلا فاصله کل دوز ماده وارد بدن نمیشه. بله دقیقا. و به صورت آرام آرام در طول مدت زمان درمان این اتفاق میفته که معمولا حالا ساعت 48 ساعت و 72 ساعت معمولا این اتفاق میفته که به صورت کنترل شده فرد رو از استفاده از حالا آنتی بیوتیک های موضعی و غیره در واقع رها میکنه و دیگه نیازی نیستش که علاوه بر استفاده از پانسمان از آنتی بیوتیک و غیره استفاده بکنه، چون در داخل خودش وجود داره. نکته بارز پانسمان های نانو فیبری در واقع این شرکت دانش بنیان که حالا نام تجاریش هم تداپان هست و گفتم برای اولین بار در واقع در خاورمیانه ساخته شده، نکته که وجود داره این هستش که این پانسمان ها شبیه سازی شده بافت طبیعی بدن انسان هستن، بسیار متخلخل هستش، تنفس پذیره و این تنفس پذیری متخلخل بودن باعث میشه که اون عفونت چرک و اگزودایی که روی سطح زخم وجود داره به راحتی از روی اون خارج بکنه و میتونه در واقع یک جورایی بافت مرده و عفونتی که اطراف بافت تشکیل میشه رو به صورت دبریدمان اتولیتیکی یا به عبارت دیگه به صورت خودکار اون رو در خودش حل بکنه و خارج بکنه. نکته که وجود داره این هستش که این پانسمان زمانی که روی سطح زخم قرار میگیره شفاف میشه به فرد و اون پزشک این اجازه رو میده که در واقع بیاد دنبال بکنه ترک کنه مراحل ترمیم زخم رو و خب میتونه بسیار کمک کننده باشه و باز شبیه بودن اون در واقع به ساختار طبیعی بافت پوست بدن انسان باعث میشه که به بدن القا بکنه که یک بافت شبیه به بافت خودت به کمک درمان اومده، پس بنابراین سرعت درمان بسیار زیاد میشه. ما تقریبا در کیس های در واقع دیابتیمون نکته که وجود داره اینه که مدت زمان درمان از 45 روز به حول و حوش 14 روز کاهش پیدا میکنه.
بله. خب خان دکتر، یه مسئله بسیار مهم که وجود داره اینه که به هر حال افرادی که دچار زخم‌های دیابتی هستن باید سریع‌تر بهبود پیدا بکنن. این قابلیت تنفس پذیری بالا که جز قابلیت‌های این پانسمان هست میتونه زخم رو سریع‌تر بهبود ببخشه، ولی برای خارج شدن عفونت از زخم هم آیا این پانسمان میتونه موثر باشه؟
دقیقا همینطوره. از خدمتون که باز به دلیل نوع تخلخل هایی که برای اون مهندسی شده قرار گرفته، ما با استفاده از فناوری نانو این کار رو انجام دادیم که در واقع نوع تخلخل به گونه ای هستش که میتونه اگزودا و ترشحات رو از سطح زخم خارج بکنه، اما برعکس اجازه نمیده هیچ گونه میکروارگانیسم و باکتری از محیط خارج بر روی بستر زخم وارد بشه. نوع تخلخلش به این گونه در واقع طراحی و مهندسی شده که این امکان رو در واقع میده و به همین دلیل هم هستش که سرعت درمانش بسیار زیاد است. کردم که در واقع تقریبا مدت زمان درمان از 45 روز به 14 روز کاهش پیدا میکنه و این تقریبا یک سوم زمان عادی درمان با حالا مثلا پانسمان های عمومی و معمولی هستش.
بسیار عالی. خب برای هر سنی هم این زخم ها، زخم پوش ها در حقیقت التیام بخش زخم‌ها کاربرد داره یا اینکه نه مثلا برای گروه سنی خاصی هست یا برای زخم‌های مثلا زخم‌های ناحیه خاصی هست؟ منظورم اینه که برای همه زخم‌ها کاربرد داره.
از هم خدمتتون ببینید، به صورت کلی پانسمان تدابکان از دسته پانسمان‌های پیشرفته نانوفیبری هستش که به صورت عمومی برای انواع زخم‌های باز پوستی میتونه استفاده بشه. نکته قابل توجهش هم اینه که برای مرحله آخر در واقع درمان که ما بهش میگیم مرحله اپیتلیال سازی یا ساخت روپوست که معمولاً در واقع اکثر ایرادها و اشکالها دقیقا اون زمان اتفاق میفته و حالا تأخیر در درمان اون زمان اتفاق میفته، بسیار کاربرد داره. پس اولا هم که پانسمان جنرالی هست که برای انواع زخمای پوستی میتونه استفاده بشه، به صورت ویژه برای ساخت اپیتلیال یعنی در مرحله اپیتلیال سازی استفاده میشه و برای زخمای دیابتی در واقع هم زخم پای دیابتی استفاده میشه هم سایر نقاط. از نظر محدودیت سنی هم خیر، محدودیت سنی براش وجود نداره و این پانسمان یک پانسمان فعال تعاملی هستش، یعنی در واقع تفاوتش با سایر پانسمان هایی که به عنوان پانسمان های پیشرفته شناخته میشن این هستش که اغلب اون پانسمان ها پانسمان های سال هم ما بهشون میگیم غیر فعال یا پسیو و عمل کن و با بدن تعامل ندارن در ترمیم، در فازهای ترمیم. اما پانسمان پیشرفته نانوفیبری شکر نانساختار کنعان این ویژگی رو داره که با بدن تعامل داره و از که هم که نمونه فعالی هستش که نانوفیبری فعالی هستش که در حال حاضر در واقع از طریق فناوری نانو ساخته شده.
بسیار عالی. توضیح دیگه لازم هست بدین این پانسمان در حقیقت اگه بخوایم به طور خلاصه در یک جمله کوتاه بگیم یک ساختار دقیق و مهندسی شده داره.
دقیقاً یک ساختار دقیق و مهندسی شده در واقع با شبیه‌سازی
پوست انسان.
پوست انسانه.
آها، این خیلی مهمه که این شبیه‌سازی شبیه پوست باشه که بتونه پوست رو ترمیم بکنه.
دقیقاً
و وقتی آسیب دیده قرار بگیره.
احسن. و وقتی روی سطح پوست قرار میگیره نیازی به این که حالا مثلا با چسب فیکسش بکنن یا مثلا روش گاز یا مواد نگهدارنده دیگه قرار بدن وجود نداره. خودش در واقع چسبندگی لازم به سطح زخم رو ایجاد کنه. بسیار منعطفه و بسیار سبک، یعنی فرد احساسی از اینکه حالا بدنش داره جسم اضافی جسم خارجی هست نداره. به دلیل همون حالت شبیه سازی که داره.
درسته. خیلی از شما متشکرم خانم دکتر قلی‌پور، خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. براتون آرزوی موفقیت داریم. متشکرم برای شما و همه فناوران خوب کشورمون در شرکت‌های دانش‌بنیان.
سپاسگزارم. خداحافظ شما.
خداحافظ. با خانم دکتر قلی‌پور کنعانی مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت کردیم درباره التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با پانسمان نانویی.
وقت تو تلف نکن.
به این راحتی نیست.
باور نکن.
حرفا رو باور
نکن. نمیشه.
ما قدرت نمیشه.
وقت تو تلف نکن.
این اتفاق اصلا نمیپذیره.
من به شما عرض بکنم چرا ما برای جوان، برای علم، برای نخبه، برای استعداد برتر این همه اهمیت میدیم، از دیدنشون خوشحال میشیم، براشون صرف وقت میکنیم، واقعا هم صرف وقت میکنیم، اینم شما بدونید، صرف همت و صرف وقت و اینها میکنیم. چرا؟ برای خاطر این که ما یک سابقه تلخی داریم، در یک دوران طولانی ژن ناتوانی، ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن. در یه دوران طولانی از دوران قاجار تا دوران پهلوی در ملت ما، همین ملت با استعداد، این احساس درونی عدم توانایی، عدم قدرت، این در ما ایجاد شده، نهادینه کردن در ما، در مجموعه جامعه ایرانی. این سابقه رو ما داریم. نتیجه این شد که ما به عنوان یک ملت هویتمون در ذیل غرب تعریف شد.
ما میتوانیم.
اونچه که نگاه به نخبگان رو به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه مسئولان لازم میکنه، یک هدف بزرگ، یه هدف بزرگی در اینجا وجود دارد. با این هدف حتما بایستی نگاه به خبرگان، یه نگاه جدی، یه نگاه عملیاتی، یه نگاه دلسوزانه و پیگیر باشه. اون هدف چیه؟ اون هدف عبارت است، من اینجا نوشتم، تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف. شریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی ها هستن، بعضی از کشورها و بعضی از قدرتها، صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین المللی.
ما میتوانیم.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده،
در این بخش میخواییم برگ دیگه از دفتر خودشفایی های افتخارآمیز کشورمون رو ورق بزنیم.
فناوران یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند قطعات ابزار تست تحت فشار را طراحی و بومی‌سازی کنند. این محصول فناورانه با کیفیتی قابل رقابت و حدود 40% کمتر از قیمت نمونه خارجی تولید شده.
چسب زخم‌های آهنی.
ورقه‌های آهنی که خوردگی‌های مخازن یا لوله‌های انتقال منابع رو می‌پوشونن. اما آقای محمود کاووسی مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان،
خروجی‌های هر تجهیز رو به یک ورق آهنی جوش می‌دادن که باید اون ضخامت ورق به اندازه کافی باشه، چون فشار قابل توجهی رو باید تحمل بکنه. چون این پروسه هم وقتگیر بود، هم زمانبر بود، همین که هزینه بر بود، و بعد از این که این ورق باید از اون مخزن و تجهیز جدا میشد قابل استفاده نبود.
اما شرکتی دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس این مشکل رو حل کردن.
با مکانیزم هیدرولیک و مکانیکی که داره سفت میشه و داخل سطح لوله رو میپوشونه و فشار سیال که برای تست اون تجهیز هست رو انجام میده، و هر چقدر فشار بالاتر باشه این ابزار بهتر و عملکرد قابل تری داره.
یکی از مزیت‌های استفاده از این ابزار تحمل 300 بار از میعانات نفت و گاز است، و
این در حالیه که کپسول مایع گاز خانگی تحمل تنها 7 بار رو داره. خانم زهرا ابراهیمی مدیر فنی شرکت دانش‌بنیان،
گاهی که نیاز باشه یه مسیری از خطوط لوله بسته بشه برای تعمیرات اون خطوط لوله، ما از دو طرف میتونیم این رو با این دستگاه ببندیم.
با تجاری سازی این محصول دیگه چند ماهی هست که نیاز به واردات اون وجود نداره و همین الان این محصول در حال انبوه سازیه. با احترام، برنامه روزنه رادیو گفتگو. اینجا روزانه گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. روزانه رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:55 بشنوید. اما بریم سراغ گفتگوی دیگر در این برنامه علمی. کارهای دارای سطح فناوری 3 و بالاتر و گفتگو با آقای دکتر بهروز مینایی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک. آقای دکتر مینایی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و هر سرکار عالی.
ارادتمند. خب آقای دکتر مینایی، من فکر می‌کنم که یه تعریف خیلی کوتاه راجع به هوش مصنوعی و رباتیک و البته کسب و کارهای دارای سطح فناوری 3 و بالاتر به دوستانمون بگید تا بعد بریم سراغ سوالات.
این TRL که مخفف تکنولوژی ریدینس لول هست، یه اصطلاحیه که برای رده‌بندی شرکت‌هایی که تو حوزه فناوری اطلاعات و استفاده از ICT برای کار خودشون استفاده می‌کنن ردیف کردن که از 1 تا 9 معمولاً این سطح آمادگی و بلوغ شرکت‌ها را رده‌بندی می‌کنن. اینایی که تازه یک ایده دارن و ایده اولیه هست، سطح 1 محسوب میشن، ایده خیلی خوبی هست برای پیاده سازی. اگر یه مقدار پیاده سازی کرده باشن و به حساب آماده این باشن که محصول تولید بکنن، تا رده 3 که دیگه کسایی هستن که دیگه یه مقدار آزمایش هاشون به نتیجه رسیده و پیاده سازی هاشون میتونه به محصول تبدیل بشه. رده 4 تا 6 جاهاییست که میتونن یه MVP از کارشون را، یک نمونه از کارشون را تولید بکنن و خلاصه سطح بلوغ‌های متفاوتی وجود داره. 7, 8 و 9 جاهاییست که دیگه محصول رسیدن و این محصول باید تجاری سازی بشه. و ما معمولا تو معاونت علمی ریاست جمهوری ستادهای مختلفی که سطح بلوغ‌های شرکت‌های دانش بنیان را در نظر می‌گیرن که چقدر هست، اینایی که خب زیر 1 و 2 و 3 هستن، کسایی هستن که باید تو مراکز روش تازه ایدهشون پرورش پیدا بکنه و اینها و شناخته بشن که میتونن پیاده سازی بکنن.
بله.
اما وقتی از 4 تا 6 قرار میگیره یا 3 به بالا، اینایی که احتیاج دارن به این که یه سرمایه گذاری روی به حساب نیروی انسانی و برنامه سازی کارشون انجام بشه و اینا را ما معاونت علمی در حد بین 100 تومن تا 1 میلیارد تومن اینا رو کمک میکنه با توجه به این میزانی که نیاز دارن که این کارشون آماده بشه. و اونایی که میرن بالاتر باید مثلا فرض کن اگر احتیاج به تسهیلات هم دارن، اینایشو در حد مثلا فرض کن تا رقم 5 میلیارد هم ما مثلا فرض کن تسهیلات در اختیارشون میذاریم، یعنی باید برگشت بدن اون محصول به حساب پولی را که میگیرن. و رده‌های 7 تا 8 و 9 دیگه اونایی هستن که بالاتر از 10 میلیارد میخوان فقط وام بگیرن که تجاری سازی کنن و بعد بازگشت میدن اون به حساب پولی را که گرفتن به بانک ها و صندوق نوآوری شکوفایی که الان براش وجود داره. خلاصه تو این شرکت ها جاهایی که احتیاج داره سرمایه گذاری انجام بشه، معاونت علمی و ستادهای توسعه مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی حاضر هست که سرمایه گذاری بکنن و استقبال میکنیم. یه سامانه ای داریم به نام سامانه خدمت که khidmat.isti.ir که میتونن ایده های خودشون را یا به حساب پروپوزال خودشون رو، پیشنهاد پروژه خودشون رو اونجا بارگذاری کنن و ما بررسی میکنیم و بهشون اطلاع رسانی میکنیم که بیان این مورد حمایت خلاصه مامت علمی قرار بگیرن.
بسیار عالی. آقای دکتر، دانشگاه ها هم نقش مهمی در رشد و توسعه کسب و کارهای استارتاپی دارن. فضای کارآفرینی در دانشگاه ها توی این سالها توسعه پیدا کرده، اما به نظر شما چقدر دیگه جای کار داره؟
دانشگاه ها اغلب، من فکر میکنم که مراکز رشدی که در کنارشون هست، اگر هیئت علمی ها آزمایشگاه های خودشون رو، آزمایشگاه های علمی خودشون رو برن دنبال مسائلی که در کشور وجود داره، مثلا رشته مکانیک مربوط به اون مشکلاتی که تو بحثای مکانیک کشور هست، یا صنایع خودرو ما هستن، تو بحث مثلا فرض کن لوجستیک راجب ترابری، تو کامپیوتر نسبت به مسائلی که تو کشور نسبت به هوش مصنوعی وجود داره، استفاده از هوش مصنوعی، اینا را هیئت علمی ها اگر مسئله محوری نگاه بکنن، من فکر میکنم که ما یه همایش را انشاءالله اول خرداد برگزار میکنیم که هوش مصنوعی به شکل کاربردی در همه رشته ها، حتی رشته های علوم انسانی و هنر و علوم پایه باید دیده بشه. یه حسی به عنوان استفاده کننده از هوش مصنوعی برای افزایش بعد تحقیقات خودشون مثل رشته های علوم انسانی، بعضی رشته‌های علوم انسانی که اصلا مسائل جدید برشون درست
میشه،
در اصل روش مثل حقوق، فلسفه و رشته‌هایی مثل مثلا فرض کنید که اخلاق و معارف یا اقتصاد، مدیریت، اصلا مسائلشون روانشناسی، جامعه شناسی، اینا باید اصلا مسائل جدیدی که در اثر کاربست هوش مصنوعی تو جامعه، تو روانشناسی ایجاد میشه، باید بررسی بکنن. اینا میان رشته‌ای باید تدوین بشه، اما کل رشته‌های مهندسی که ما 26 خوشه کردیم اینها را، باید تک تکشون بیاد، مثلا فرض کنید که ماشین لرنینگ، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برایشون تدریس بشه به عنوان یک سه واحد هوش مصنوعی کاربردی، که ما اون قسمت مشترک بین همه رو طراحی کردیم، اما یه قسمت که داده‌های داخلی کشور هست و مسائل داخل کشورمون چجوری از طریق هوش مصنوعی میتونن مورد توسعه قرار بدن و از هوش مصنوعی برای حل مسائل کشور استفاده بکنن، اونا را هیئت علمی ها باید تقریبا همشون درگیر بشن.
درسته.
اگر درگیر نشن، ما نمیتونیم بگیم که آقا این تکنولوژی ما تونستیم در مثلا حل مسائل کشورمون واقعا به عنوان یک مثلا فرض کنید که تکنولوژی جدید مورد استفاده قرار بدیم.
بله.
و معمولا هم اگر این داده ها داده های داخلی نباشه، هوش مصنوعی بدون داده هیچ کاری نمیتونه بکنه.
درسته.
داده های اونور آب باشه، ما بیشتر حل کننده مسائل اونور آبی ها خواهیم بود. و
پس بهتره که ایده های خودمون باشه، خلاقیت و نوآوری خودمون باشه.
باید روی داده هایی که تو کشور خودمون جمع آوری میکنیم
کار کنیم،
رشته های پزشکی مثلا بیمارستان های خودمون،
ارزش
تصویر از تصویر های مربوط به داده های مثلا فرض کن علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، یا دانشگاه هایی که روی داده های ویژه خودمون. من لذا اول خرداد این همایش رو که برگزار میکنیم، هم وزارت بهداشت و هم وزارت علوم و کل به حساب حتی صنایع ما که خودشون میتونن مشکلاتشون رو بیان با دانشگاه ها مطرح بکنن، بین اینها یه پیوندی برقرار بشه و هوش مصنوعی به شکل کاربردی و عملیاتی در متن زندگی علمی هیئت علمی ها و دانشجوها قرار بگیره.
درسته. و به خاطر همین نوآوری ها هم انشاءالله حمایت 1 میلیاردی خواهد شد از کسب و کارهای
بله، ما با توجه به بلوغ اون شرکت ها، با بررسی به حساب کارگروه هایی که هست،
بله،
بلوغ شرکت ها در نظر گرفته میشه، میزان سرمایه‌ای که نیاز دارن، بخشش به عنوان به حساب گرانت، به عنوان برگشت ناپذیر، یعنی همینجوری کمک مالی این که لازم نیست برگردونن، اما بخشش هم ممکنه نیاز داشته باشن که تجاری سازی بکنن، یه مقدارش هم به عنوان وام